بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضور محترم. چون از وقت شروع جلسه هم یکم گذشته، من بدون مقدمه وارد بحث میشم. اون موضوعی که بنده قرار پیرامونش صحبت بکنم فراماسونری و تاریخچش در ایرانه. جریان فراماسونری یک جریان انحرافیه که در اوایل قرن 18 در اروپا، یعنی در انگلستان، فعالیت خودش را آغاز میکنه. البته از جهت مبانی نظری و فکری این جریان شاید قدمتش بیشتر باشه، اما تشکیلات در 1717 در انگلستان تأسیس میشه. هدف اصلی این تشکیلات هم زمین سازی برای سلطه یهود و مسیحیت صهیونیستی بر جهانه. اگر یه موقع فرصتی بود ما در خصوص تاریخچه این جریان در اروپا و از همون ابتدا صحبت میکردیم، شاید بیشتر میشد این رو بهش پرداخت، اما چون قرار ایران به ویژه عصر مشروطه و بعد از اون مورد بحث قرار بگیره الان در این قسمت، من دیگه به اون نمیپردازم. همینقدر عرض میکنم که یهود یا صهیونیسم به این نتیجه رسید که میبایستی با یک تشکیلات مخفی و نهان روش سلطه خودش رو رفته رفته در جوامع اعمال بکنه و یه چتری هم ایجاد بکنه که این چتر قابلیت جمع کردن همه گروه‌های ساختار شکن و انحرافی رو داشته باشه. بنابراین فراماسونری فقط یک جریان نیست. حالا به ایران که انشالله رسیدیم، من پیرامونش صحبت کردم، میبینیم که ده ها گروه انحرافی زیر چتر فراماسونری جمع میشن. فراماسونری بر اساس همون اصولی که داره، که انشالله عزیزان در قسمت های بعدی این برنامه بهش اشاره خواهند کرد، این قابلیت رو داره که گروه های ساختار شکن رو گرد خودش جمع بکنه. بخشش برمیگرده به همون رویکرد اومانیستی که این جریان داره، بخشش برمیگرده به رویکرد سکولاریستیش، و بخشی هم برمیگرده به اون نسبی انگاری که فراماسونری ترویج میکنه برای اینکه هر باور به اصطلاح راسخی رو نابود بکنه، از بین ببره، تا زمینه برای نفوذ خودشون فراهم بشه. ما تقریبا از شاید بشه گفت دهه دوم سلطنت قاجار، آغاز سلطنت قاجار در ایران، شاهد حضور فراماسونری در کشور خودمون هستیم. البته نه به عنوان تشکیلات، ابتدا افراد جذب می‌شدن، افراد فعالیت می‌کردن و بعداً به این نتیجه رسیدن که تشکیلات هم باید در ایران تأسیس بشه. البته به قصد تشکیل یا راه اندازی تشکیلات اومدن، اما مدتی فقط تونستن افراد رو جذب کنن، بعداً به تشکل سازی هم رسیدن. در خلال جنگ‌های ایران و روس، خب کشور ما با توجه به اینکه آمادگی جنگ نداشت، اونم یه جنگ طولانی مدت با یک کشوری که ارتشش تا بن دندان مسلحه، ارتش منسجم و قوی داره، ما نه ارتش منسجمی داشتیم نه سلاحی داشتیم، اما مواجه شدیم بالاخره با این پدیده. روسا به ما حمله کردن و دو راه پیش پای ملت ایران بود و دولت ایران بود که متاسفانه یک راه رو ناقص رفتن و یک راه رو کامل تا انتها طی کردن. اون راهی که ناقص طی شد، تکیه به مردم مسلمان و ظرفیت مرجعیت شیعه و روحانیت شیعه در کشور ما بود، که واقعا وقتی این رویکرد در دولت ایران به وجود اومد، ما شاهد پیروزی و فتح در جبهه‌های مختلف بعد از یک دوره شکست و عقب نشینی بودیم. عباس میرزا به این نتیجه رسید که میبایستی و قائم مقام صدر اعظم ایران یا در این دوره به اصطلاح مشاور عباس میرزا به این نتیجه رسیدن که میبایستی از روحانیت و مرجعیت شیعه استمداد بکنن، حکم جهاد صادر بشه تا وضعیت جبهه های جنگ تغییر پیدا بکنه. همین کار رو هم میکنن. از همه ایران با فرمان جهادی که یا فتوای جهادی که علما صادر میکنن، مردم سرازیر میشن به جبهه ها، جبهه هایی که تا مثلا قبل از اون خالی بود و یک فتح بزرگ و نمایانی نصیب سپاه ایران میشه. خیلی از مناطقی که از دست رفته بود به این ترتیب دوباره بازپس گرفته میشه، منتها این جریان ادامه پیدا نمیکنه. علت اصلی ادامه پیدا نکردنش هم نفوذ جریان فراماسونری در دربار فتحعلی شاه. خب اونا میبینن یک ظرفیت بالا و بزرگی در ایران به نام مرجعیت شیعه و فرهنگ دینی وجود داره و میتونه وضع جبهه‌های جنگ رو اینطوری به هم بریزه و به نفع ایران تغییر بده. راه دوم، این راه عرض کردم متوقف میشه و دیگه خیلی استقبال نمیشه، به طرز بدی هم به این راه خاتمه میدن. راه دوم رفتن به این کشور و اون کشور اروپایی و استمداد از غربی ها بود، برای اینکه بیایید به ما کمک بکنید تا ما بتونیم در مقابل روسا بایستیم. این بدترین راهی بود که طی شد و میشه گفت تو هر دوره‌ای که ما چشم به کمک و استمداد بیگانگان و غربی ها داشتیم دوچار شکست و پسروی شدیم. اینو ما بعد از انقلاب هم به نحوی در بعضی از رویکردها متاسفانه شاهد بودیم. بعضیا فکر میکنن مثلا با تجدید رابطه با آمریکا یا با بهتر شدن رابطه اروپایی‌ها با ما مشکلات و مسائل ما حل میشه، به همین دلیل میافتن در مسیر امتیاز دادن. تو ماجرای هسته‌ای ایران شما تون به اصطلاح ابتدای کار که بحث هسته‌ای ایران مطرح شد، متاسفانه همچین روی کردی حاکم شد دیگه. یعنی انقدر عقب نشستیم، همه جا رو بستیم، همه جا رو پلم کردیم، بعدم اونا اومدن به ازای اون گفتن که دو تا یا دو فروند به اصطلاح هواپیمای مسافربری به ایران بدید کار تمومه، اینا بیشتر از این نمیخوان. که خب بعد این روی کرد عوض شد و ثمرش رو هم دیدیم. در هر صورت رفتن در به اصطلاح خونه این پادشاه یا این فرمان روای اروپایی و اون فرمان روا شد سیاست مبنای سیاست خارجی ما. خب وقتی ما با روس درگیریم، شاید گزینه‌ای که به نظر برسه میتونه به ما کمک بکنه انگلیسی ها هستن. رفتن سراغ انگلیسی ها و انگلیسی ها با کلی پیش شرط اومدن و به اصطلاح خواستن به ما کمک بکنن. تو این ماجرا، تو همین رفتن سفیر به انگلستان و بازگشتن سفیر، ماجرای فراماسونری در ایران شکل میگیره. سفیری که ما میفرستیم یا انگلیسی ها به ما تحمیل میکنن که این سفیر شما باشه یه فردیه به نام میرزا ابوالحسن خان ایلچی. این وابسته به خاندان کلانتر، میرزا ابراهیم خان کلانتر که صدر اعظم قاجارها بود، وابسته به اون خاندانه و اینا یهودی زادن، به ظاهر مسلمان میشن و در دستگاه دولت قاجار نفوذ پیدا میکنن. کلانتر میرزا ابراهیم خان که به اصطلاح دایی این میرزا ابوالحسن خان ایلچیه، صدر اعظم ایران میشه اصلا. اون موقع هم بزرگان خیلی تذکر میدادن که آقا این یهودیه، یهودی زاده است، اینها نمیبایستی در این منصب قرار بگیرن. توجهی نمیشد، منتها 1215 فتحعلی شاه متوجه میشه و تقریبا میشه گفت این خاندان رو جمع میکنه و قتل عام میکنه. تعدادشون کشته میشن، تعدادشون کور میشن، یه تعدادی هم فرار میکنن، از جمله همین میرزا ابوالحسن خان ایلچی فرار میکنه، میره به هند، از هند تحت حمایت انگلیسی ها میره انگلیس. 10 سال بعد میشه سفیر ما در انگلیس. یعنی انگلیسی ها اینجوری ورق رو بر میگردونن و خاندانی که اینطوری مورد غضب قرار گرفته بودن و به حق مورد غضب قرار گرفته بودن، میشه طرف سفیر ما و بعدا میشه وزیر خارجه ایران میرزا ابوالحسن خان ایلچی. ایلچی که میره انگلستان، اولین کاری که انگلیسی ها میکنن وارد کردن ایلچی به تشکیلات فراماسونریه. تشکیلات فراماسونری 3 تا به اصطلاح شعار داره که این سه تا شعار شاید بشه گفت به نحوی در زمره اصول فراماسونری هم به حساب میاد: آزادی، برابری، برادری. اینا رو انشالله دوستان توضیح میدن خدمتتون، منتها اون بخش برادریش به بحث الان ما مربوط میشه، من یه اشاره بهش میکنم. یه فراماسون وقتی وارد این تشکیلات انحرافی میشه، وظیفه داره که به برادران دیگر خودش که فراماسون های دیگر هستن در سراسر دنیا کمک بکنه یا با اونا همراه باشه. عملا یه تشکیلات جاسوسیه، منتها با این مفاهیم، مفاهیم برادری و رابطه برادرانه با همدیگه، که میبایستی در هر جایی که هستیم از همدیگه حمایت بکنیم. وارد این تشکیلات میشه میرزا ابوالحسن خان ایلچی و قرار بود برای ایران و برای سیاست خارجی ایران و برای مسائل دفاعی ایران تلاشی بکنه، هیچ تلاشی نمیکنه. با یه فردی به نام سرگور اوزلی که میشه گفت اولین سفیر رسمی انگلستانه به ایران اعزام میشه. سرگور اوزلی دو تا ماموریت داشت، یک ماموریت رسمی که بالاخره به عنوان سفیر انگلستان در ایران، ماموریت دیگرش به عنوان عضوی از تشکیلات فراماسونی تأسیس یک لوژ در ایران به نام لوژ اصفهانه، لوژ فراماسونری. به محل تشکیلات و به خود تشکیلات فراماسونری لوژ اطلاق میشه. این میاد و مطالعات خودش رو آغاز میکنه برای تأسیس فراماسونری در ایران. خودش اذعان میکنه که من تشکیلات رو نتونستم راه بندازم، اما موفق شدم اغلب اطرافیان فتحعلی شاه رو در جرگه فراماسونری در بیارم. یه دفعه دربار ایران پر میشه از عوامل صهیونیسم و بین الملل و فراماسونری. اونجاست که اون راه اول شکست میخوره، راه اولی که ملت ایران میبایستی رو پای خودش بیسته، با تکیه بر ظرفیت‌های دینی خودش، با تکیه بر مرجعیت شیعه مسائل خودش رو حل بکنه. این جریان اون راه رو به شکست میکشونه. سرگو روزدی به همراه خودش یه تیم دیگر رو میاره که برادرش در رأس اون قرار داشت به نام ویلیام اوزلی. اینا یه ماموریت دیگه داشتن تو ایران که بعدها معلوم میشه این ماموریت هم با این ماموریت سیاسی و ماسونی پیوند داره. ماموریت اینا این بود که بیان در مناطق باستانی ایران دست به اکتشاف بزنن، یه سری حالا آثار باستانی رو اگر پیدا کردن از ایران خارج بکنن و یک فرهنگ سازی تو ایران از سوی اینا صورت بگیره. اون فرهنگ سازی همون باستانگراییه که معمولا فراماسون ها روی مقوله باستانگرایی در کشورهای اسلامی حساب ویژه‌ای باز کردن. در دوره پهلوی که انشالله اگر در ادامه بحث فرصتی باشه بهش برسم عرض خواهم کرد خدمت دوستان. اینا دست به اکتشاف میزنن در دشت مرغاب و مناطق مختلف. این مقبره‌ای که منسوب به مقبره کوروش در واقع جز اکتشافات ویلیام اوزلیه. بعضی هم تشکیک کردن گفتن اصلا اینجا مقبره کوروش نبوده و اینا این رو به عنوان مقبره کوروش که بعداً بشه کعبه باستانگرایان ایران به اصطلاح درست کردن یا نامگذاری کردن. حالا این یه بحث دیگه ایه، منتها توسط این گروه و این تیم این اتفاق رخ میده و بعد ما میبینیم که ادامه همین جریان در دوره قاجار به تبلیغات باستانگرایانه رو میکنه. باستانگرایی در کشورهای اسلامی یه پروژه است، یه پروژه به اصطلاح با برنامه مفصله که از اسلام عبور میکنن، منتها اون چیزی که میبایستی جایگزین اسلام باشه باید یه مدار رنگ و بوی بومی داشته باشه. باستانگرایی رو ترویج میکنن، بعد از باستانگرایی به غربگرایی میرسن، چون معلومه که دیگه اون دوره باستانی که قابل برگشت و اعاده نیست، که باید از اسلام عبور کرد. فعلا یه جایگزین میذاریم، این جایگزین هم یک جایگزین سستیه، خیلی نمیتونه الان مسائل ما رو حل بکنه، بنابراین خود به خود زمینه برای غربگرایی فراهم میشه. در ایران زردشتیگری بعد از این یعنی موج زردشتیگری یا زردشتیگرایی به اصطلاح بعد از این آغاز میشه توسط همین جریان فراماسونری، در عراق بابلیگری، در مصر فرعونیگری، همینطور در هر جایی از کشورهای اسلامی که اینا وارد میشن اون اوضاع باستانی اونجا رو سعی میکنن در مقابل اسلام احیا بکنن و همونطور که عرض کردم عبور بکنن از اسلام از این طریق. یواش یواش این فراماسون هایی که در دربار فتحعلی شاه جمع شده بودن و عضو شده بودن گرده هم میان، متشکل میشن و تقریبا میشه گفت امور رو به دست میگیرن. اینکه کشور ما میره به سمت یک آتش بس با روسا و بعد عقد اون پیمان ننگین گلستان و بعد در جنگ های دوره بعد عقد پیمان ننگین ترکمانچای برمیگرده به همین جریان، به این جریان که با سیاست خارجی انگلستان و سیاست منطقه‌ای انگلستان خودش رو تنظیم میکنه. انگلیسی‌ها یه دوره به نفعشون بود ما با روسا بجنگیم، رو حساب امدار حمایت میکردن، البته حمایت هم حمایتی نبود که منجر به غلبه ما بخواد بشه، کجدار و مریض، چون همش میخواستن این درگیری ادامه پیدا بکنه. به همین جد جنگ‌های دوره اول 10 سال طول میکشه. بعد یه دفعه سیاستشون با توجه به اینکه ناپلئون در فرانسه ظهور میکنه و با انگلیسی‌ها درگیر میشه، ناپلئون هم میخواست بیاد هندو بگیره، انگلیسی‌ها هم تو هند مستقر بودن، هم سر هند هم در اروپا با هم درگیرن، یه دفعه سیاست خارجی انگلیس عوض میشه، بر این قرار میگیره که با روس‌ها متحد بشه علیه فرانسه. برای اینکه متحد خودش از جنگ نجات بده، از جنگی که با ما درگیر بود، صلح به ما تحمیل میکنه و هزینه‌ش هم از ما میگیره. هزینه‌ش سرزمین‌هایی بود که در قفقاز از دست ما رفت و به ما هم وعده دادن که شما فلان آتش بس بکنید، ما طی مذاکراتی سعی میکنیم این سرزمین‌ها رو پس بگیریم، که این اتفاق هم رخ نداد. یه بحثی بعد از جنگ‌های ایران و روس در ایران پیش میاد و اون معروف به واقعه هرات، جنگ ما با حاکم به اصطلاح نافرمان هرات، چون هرات جزی از خاک ایران بود، حاکمش به تحریک انگلیسی‌ها شورش میکنه، وقتی ما میخواییم بریم این حاکم شورشی رو سرکوب بکنیم، انگلیسی‌ها میان به کمک اینها و عملا جلوی ایران رو میگیرن. 3 دوره ما جنگ داریم بر سر هرات. یک دوره دوره فتحعلی شاست، اواخر جنگ ایران و جنگ‌های ایران و روسه. یه دوره دوره محمد شاه قاجاره، یه دوره دوره ناصرالدین شاه قاجاره. 1273 بعد از اینکه ما به اصطلاح هرات رو فتح میکنیم و انگلیسی ها متقابلا میان خرمشهر ایران رو اشغال میکنن و بعد به سمت اهواز و اینا حرکت میکنن، یه بحثی مطرح میشه حالا بریم پاریس بشینیم صحبت بکنیم سر آینده هرات، نه اینکه معامله بکنیم واگذار بکنیم، بریم بحث بکنیم، به جای جنگ گفتگو بکنیم. یه هیئت ایران میفرسته، در رأس این هیئت فردیه به نام فرخان امین‌الدوله، یکی از اعضای مهم و مؤثر این هیئت هم میرزا ملکم خان ارمنیه که احتمالاً دوستان اسمش رو شنیده باشن و راجبش خونده باشن. هیئت میره در پاریس، قبل از اینکه وارد مذاکره بشه کل اعضای هیئت فراماسون میشن. یه لوژی در فرانسه به نام سنسر آمیتیه، اینا تقریباً سعی میکنن دیپلمات‌ها اینا رو جذب کنن، ایرانی‌ها هم خیلی عضو بودن تو این تشکیلات. کل اعضای هیئت فراماسون میشن و بعد میرن میشنن پای میز مذاکره. پای میز مذاکره که میشینن، هرات رو واگذار میکنن و هرات و افغانستان از دست ایران خارج میشه. ناصرالدین شاه چنین ماموریتی نداده بود به اینها، لوژ ماسونی به اینا چنین ماموریتی داد، چون قرار یک حاشیه امن برای هندوستان که مستعمره انگلستان ایجاد بشه، بنابراین میبایست هرات و افغانستان و حتی سیستان و بلوچستان ایران قربانی این سیاست بشه. بعدا میدونید نزدیک 8000 کیلومتر از بلوچستان ایران رو هم جدا میکنن، باید یه حاشیه امن ایجاد بشه. ناصرالدین شاه راجع به این ماجرا مینویسه، فرخان رئیس هیئت درس کردم، فرخان امین‌الدوله است، میگه فرخان نتیجه به عکس داد، از این فقره یعنی از واگذاری هرات تا قیامت خواهم سوخت. یعنی نشون میده لوژ ماسونی اصلا گوش به فرمان شاه ایران نیست و اعضای هیئت ایرانی اصلا گوش به فرمان شاه ایران نیست، اینا از جای دیگه ای دستور میگیرن. هیئت که برمیگرده 1273 اینا مذاکره میکنن و وارد فراماسونری میشن. 1275 خود ملکم خان رأساً یک تشکیلات ماسونی در ایران ایجاد میکنه تحت عنوان فراموشخانه. فراموشخانه به این علت میگفتن که هر کسی وارد لوژ میشد و عضو لوژ میشد نمیبایستی ذره ای از اطلاعاتی که در از لوژ کسب کرده بیرون بروز بده، گویی فراموش کرده همه چیز رو، به همین جهت میگفتن فراموشخانه. البته در جنوب ایران به این جا شیطانخانه هم میگفتن و چقدر دقیق و عمیق مردم ایران این نامگذاری‌ها رو انجام میدادن، چون فراماسونری با شیطان پرستی یک رابطه عمیقی داره در تاریخ و مناسک شیطان پرستی هم در اینها در این جریان انحرافی کم و بیش رواج داره. خب تشکیلات درست شد و عملا دیگه حالا فراماسونری در ایران یک تشکیلات داره. فراماسونری یک جریان نخبه‌گراست، اینو من فراموش کردم ابتدا عرض بکنم خدمتتون. نخبگان رو جذب میکنه و با جذب نخبگان کنترل کشور رو به دست میاره و این نخبگان خودشون رو برادر نخبگان انگلیسی میدونن به اصطلاح و عملا میشن مأمور و عمله استعمار در ایران. ملکم خان چون در دارالفنون هم درس میداد، تقریبا تمام استادهای دارالفنون و دانشجوهای دارالفنون رو فراماسون میکنه. برای همین ناصرالدین شاه به دارالفنون هم خیلی عنایت نداره. میگن بعضیا میگن به خاطر توحشش و نفهمیدن، در حالی که این نیست. به خاطر این بود که فهمید این جریان وابسته به فراماسونری شده و فراماسونری نفوذ کرده، میلی نداشت اصلا با اینا بخواد ارتباط برقرار بکنه. از 1275 تا 1278 قمری، این تاریخ‌هایی که عرض می‌کنم، فراموشخانه در ایران فعاله. 1278 مرحوم آیت الله عظما حاج ملا علی کنی یه نامه‌ای به ناصرالدین شاه می‌نویسه و خطرات و مضرات فراماسونری یا فراموشخانه رو متذکر میشه به ایشون. روحانیت شیعه با رصدی که می‌کرده جریانات رو خوب می‌فهمه که این جریان به اصطلاح ویرانگره و بنیان اقتصاد، بنیان استقلال ایران رو در همه زمینه‌ها و بنیان شریعت رو تخریب خواهد کرد و از بین خواهد برد. به همین جهت به ناصرالدین شاه تذکر میده که اگر این تشکیلات به فعالیت خودش ادامه بده، نه دین میماند و نه سلطنت تو. به همین جهت ناصرالدین شاه 1278 حکم انحلال فراموشخانه رو صادر میکنه. یکی از دستاوردهای فراماسون‌ها از همین تشکیل فراماسونری در ایران یا فراموشخانه در ایران نفوذ در حاکمیت بود، نفوذ در حاکمیت و ایجاد حاکمیت دوگانه در ایران که این حاکمیت دوگانه بعداً کار دست قاجارها میده و اساساً منجر به انقراض قاجاریه میشه. در این حاکمیت دوگانه طرف وزیر خارجه ماست، اما عملا به نفع بیگانگان و انگلیسی ها رفتار میکنه. صدر اعظم ماست، اما همون کارهایی که انگلیسی ها میخوان در ایران صورت میگیره. یه نمونه رو عرض بکنم تا بعد انشالله به مشروطه برسیم. قراردادی در ایران منعقد میشه با یک تبعی انگلیس، تبعی یهودی انگلیس به نام اسرائیل یوسفات که در تاریخ ما معروف به رویتره. نفوذ اینها همونطور که عرض کردم رفته رفته ادامه پیدا میکنه و امتیازها هم داده میشه. 70 امتیاز به انگلیس میدیم، روسا هم که اونور نشستن اونا هم 70-80 امتیاز از ما میگیرن. عملا اقتدار ایران و استقلال ایران از دست میره و این یک پدیده ایه که شاید ما در تاریخ خودمون این پدیده بی سابقه بود، یعنی پدیده امتیاز دادن از طریق همین لوژهای ماسونی که در دوره قاجار به اصطلاح رخ داد. ضعف ایران باعث میشه که مرجعیت شیعه به این فکر بیفته که باید یک راه علاج و راه درمانی برای این ماجرا پیدا بکنن. مرحوم آخوند خراسانی 1317 قمری اعلام میکنه که ما نسبت به وضعیت ایران خیلی نگران شدیم. خیلی نگران شدیم و به این نتیجه رسیدیم که اگر روند ماجرا و اوضاع ایران به همین شکل ادامه پیدا بکنه، این کشور که به اصطلاح شیعه خانه اهل بیت و کانون تشیع از بین میره. به همین جهت رایزنی های علما در نجف کردن برای اینکه وضع ایران رو تغییر بدن. یه تلاش های صورت میگیره، روحانیت شیعه در صدد اصلاح اموره. در ایران هم مرحوم عاشق فضل‌الله نوری، مرحوم میرزا حسن آشتیانی، کسانی که در به اصطلاح نهضت تحریم و نهضت تحریم تنباکو نقش آفرینی کردن، در این ماجرا همراهی دارن. من دیگه به نهضت تحریم تنباکو و واگذاری امتیاز تنباکو اینا که اینم یه ترفند ماسونی بود در ایران و یک تلاشی بود که فراماسون‌ها کردن برای تشدید سلطه انگلستان بر اقتصاد ایران، دیگه نپرداختم، چون میخوام بیام به مشروطه و اگر شدیم دارم بیایم جلوتر. وقتم ظاهرا نداریم، ظاهرا 7-8 دقیقه بیشتر وقت نیست. بله، این تلاش آغاز میشه برای اصلاح امور ایران. قراره که یک عدالتخانه در ایران تأسیس بشه. در مقابل این جریان، ما جریان فراماسونری و غربگرایی رو در کشور داریم که اونا در صدد ساختارشکنی و براندازی در ایران فعالیت میکنن. اینو من باز تأکید میکنم، مرجعیت شیعه روندش اصلاحگریه در این دوره، جریان غربگرا و فراماسونری روند براندازی رو دنبال میکنه، منتها هم براندازی اسلام هم براندازی حاکمیت قاجار. اصلاحات علما نتیجه میده. 1320 صدر اعظم ایران که ظاهرا بهایی هم شده بود به نام امین السلطان، حداقل فرقه ضاله بهاییت ادعا میکنه که اینو ما بهاییش کردیم. اتفاقا تو همین قم هم بهاییش کردن، چون این اومده بود قم و بالاخره اینجا مثل یه مدار روش کار کرده بودن و بهایی شده بود. صدر اعظم بهایی ایران که کلی هم امتیاز داده، به واسطه همین حرکتی که مرحوم آخوند خراسانی و علمای نجف و ایران شروع کرده بودن برکنار میشه. یه صدر اعظم دیگه ای میاد به نام عین الدوله که حداقل سیئات این رو و مضرات این رو نداره، نه امتیاز به کسی میده نه بهایی. حالا اون خوی استبدادی رو نظیر دیگر شاهزادگان و حکام عصر قاجار داره که اونم براش به اصطلاح راکار اندیشیده شده بود از سوی علما. راکار این بود که ما یه عدالتخانه در ایران تأسیس میکنیم. عدالتخانه فقط هم به توصیه بسنده نمیکنه که آقا به فلانی ظلم شده، شما این ظلم رو برطرف بکنید. نه، میاد دخالت میکنه و برطرف میکنه، خودش رأسا در امور دخالت میکنه. ساختار به اصطلاح میخواد ایجاد بشه در دل حاکمیت قاجار. خب این رفته رفته منجر به یک سری اصلاحات در ایران میشه. جریان مخرب فراماسونری میبینه که این روند به ضرر اونه و میتونه بحث براندازی رو در ایران با تأخیر مواجه بکنه. روی حساب دنبال یک چیز میگردن، دنبال یک فرصت یا یک جرقه میگردن که کشور رو با آشوب بکشونن. بعد از آشوب دیگه هر اتفاقی میشه رخ داد، این دیگه قابل پیشبینی نیست و نمیشه کنترل کرد ماجرا رو. چند تا اتفاق در کشور ما رخ میده که پشت سر همه این اتفاقات جریان فراماسونری قرار داره. برای نمونه من یک مورد رو خدمتتون عرض میکنم. یه اتفاقی در مشروطه رخ میده و اون چوب زدن تجار قنده. یه سری تاجر بودن قند وارد میکردن از روسیه و چون جنگ بوده بین روسیه و ژاپن، قندم به ایران کم میومده، کم میشه، بعدش هم قیمت میره بالا. و یه فردی هست به نام میرزا حسن رشدیه که ازش به نام پدر مدارس جدید ایرانی یاد میکنن، خیلی هم ازش به اصطلاح تقدیر میشه. این آقای میرزا حسن آقای رشدیه هم فراماسونه هم ازلیه، یعنی از جهت اعتقادی هم انحراف عجیب داره، ولی ما نمیدونم چرا هی متاسفانه طبق سیاست های جاری که فراماسون ها از قبل تعیین کردن همینجوری رفتار میکنیم، ما هم تشویق و تقدیر میکنیم ازش. میرزا حسن رشدیه میاد پیش حاکم تهران و بهش میگه که آقا اگه میخوای ماجرا حل بشه چهار تا از اینا رو بگیر چوب بزن و اینا فردا قند رو میریزن تو بازار، قند ارزون میشه. اینم همین کار رو میکنه. در خفای وعده هایی هم بهش میدن که ما از تو حمایت میکنیم و تو حتی ظرفیت داری که صدر اعظم بشی، حاکم تهران که برای تو کوچیکه. این بنده خدا هم فریب میخوره، وارد میشه، این کار رو میکنه. خب حالا یه اتفاقی افتاد، چهار نفر چوب خوردن، مردم ریختن اعتراض کردن. راه چیه؟ راه حل چیه؟ راه حل اینه که بیان یه گفتگویی بکنن، ماجرا فیصله پیدا بکنه. یه فراماسون دیگه وارد میشه به نام ملک منصور میرزا شاه‌السلطنه، وارد میشه میگه که آقا اگه ذره عقب نشینی بکنید چیزی از قاجار و سلطنت قاجار بر جا نمیمونه، چیکار بکنیم؟ بزنید مردمو در و داغون بکنید. اینا میان میزنن مردمو در و داغون میکنن. یه حادثه‌ای که با یک مذاکره و گفتگو و یک دلجویی میتونست خاتمه پیدا بکنه تبدیل میشه به یک بحران بزرگ. دو سه تا بحران دیگه هم اضافه میشه، یه دفعه ماجرای مشروطه تو ایران راه میفته. خب روحانیت از اول هم میخواست قاجار رو محدود بکنه، دید حالا اینطوری شد، ورود کرد، مخصوصا مرحوم عاشق فضل‌الله نوری ورود کرد و ماجرای مشروطه به موفقیت رسید. پس از تحسنی که علما در قم داشتن که معروف به مهاجرت کبراست، جریان فراماسونری خب دیگه عملا کار از دستش خارج شده. حتی این کار دوم یعنی بحرانسازی اونم از دستش خارج شده. به این نتیجه میرسه که میبایست تمام به اصطلاح ظرفیت‌های خودش رو جمع بکنه، یک حرکت موازی در کنار حرکت روحانیت شیعه ایجاد بکنه. اون حرکت موازی، علما مهاجرت کردن قم، این باید کجا بره؟ جمع میکنن مردم رو و بعضی از این کسانی که فریب خورده بودن میبرن در سفارت انگلستان و اون تحسن معروف در سفارت انگلستان صورت میگیره. همونجا فراماسون‌ها کلاس درس میگذارن. حیدرخان عموغلی که یکی از فراماسون‌های افراطیه میگه یک ماه تحسن در سفارت انگلیس کلاس درس علوم سیاسی بود که ما اونجا گذاشتیم و یواش یواش بحث مشروطه و اینا مطرح شد. واژه مشروطه خیلی به اصطلاح به کار برده نمیشد، بحث عدالت خانه بود، ولی یه دفعه این واژه میفته تو دهنا مردمی که تا دیروز اگه علما میگفتن بیایید میومدن، میگفتن بشینید تو خونه هاتون میشستن، حالا یه تعدادشون اومدن تو سفارت خونه، اینا هم دارن هدایتشون میکنن و به علما میگن که اگه اون چیزی که ما میخوایم نخواید، شما میدونید ما، یعنی ما بلایی سر شما میاریم که پشیمون بشید از این مخالفتی که با خواسته های ما میکنید. اول عرض کردم فراماسونی یک چتره که همه گروه های ساختار شکن رو دور خودش جمع میکنه. تو این سفارت و تحسن سفارت کاملا نمود پیدا کرد. در سفارت شما میبینید که اردشیرجی سرجاسوس انگلستان حضور داره، اصلا اون مشوق به تحسن در سفارته. ازلی ها وجود دارن، فرقه زاله ازلیه که ادامه بابی است، و هایی ها حضور دارن، طبیعتگراها حضور دارن، لیبرالیست ها حضور دارن، سوسیالیست های قفقازی حضور دارن. هر جریان منحرفی که شما در دوره قاجار شناسایی بکنید در تحسن سفارت و در زیر تشکیلات فراماسونری در ایران به اصطلاح فعالن و تلاش میکنن. خلاصه این تحسن نتیجه میده، اینها با سرعت میرن و فرمان مشروطه رو هم دستکاری میکنن. اتفاقا مناسبت هم داره با این بنری که پشت سر بنده خورده، بحث حساسیت مجلس نهم. در فرمان مشروطه، فرمان اولی که صادر شد، مظفرالدین شاه گفت مجلس شورای اسلامی تأسیس بشه. بلافاصله این جریان فراماسونری به کار افتاد، گفت اگه این واژه اسلامی تو نام مجلس ایران باشه این کار دست ما میده. خودشون هم گفتن بعد از این شیخ فضل‌الله نوری وای میسه دم در مجلس میگه تو مسلمونی بیا تو، تو بابی نیا، تو ازلی نیا، تو باهایی نیا. و خود این محدودیت فراماسونی هم قراره اصلا این محدودیت ها رو برداره. اینا عرض کردم دنبال ساختار شکنی دینی و سیاسی در ایران بودن. حالا تو مجلس شما اگه بخوای این قیدو بذاری تو نام مجلس تمام این برنامه ها به اصطلاح و تدارکی که اینا دیده بودن برباد میره و اینا به نتیجه نمیرسن. گام اول رو محکم شروع میکنن، نام مجلس رو تغییر میدن، مجلس شورای ملی. وقتی ملی کردی اون موقع همه میان دیگه، همه میان و همینطور هم شد. در مجلس شورای ملی، مجلس اول، شما میبینی که ازلی ها هستن، بهایی ها هستن، سوسیالیست های قفقازی هستن، طبیعتگراها هستن. خب مجلس تشکیل شده، حالا بحث قانون اساسی هم مطرح، مصوبات خود مجلس هم مطرح. اصلا این مصوبات میبایستی از چه مبانی و از چه منشأی گرفته بشه، همه اینا بحث میشه تو مجلس. مرحوم عاشق فضل‌الله نوری میبینه که نه، اینا فقط نخواستن سلطنت قاجار رو مشروط و مشروطه بکنن، اینا اسلام رو هم میخوان مشروطه بکنن، یعنی برای اسلام هم شرط بزنن و بگن که آقا دین از سیاست جداست. اون سکولاریسمی که عرض کردم در اصول فراماسونری هست، اینجا خودشو نشون داد. دین از سیاست جداست، نباید بحث‌های دینی در سیاست وارد بشه. و خب خطر رو مرحوم عاشق فضل‌الله نوری احساس میکنه، چون اینا با برنامه و با تشکیلات و با تشکل‌های مختلف وارد شده بودن، خیلی سریع تونستن زمام امور رو به دست بگیرن. قانون اساسی ایران توسط اینا تدوین شد، هرچند در قانون اساسی شما به نحوی گرایشات دینی هم میبینید، ولی اونا یا حاشیه است یا هیچ وقت بهش عمل نشد. عملا مجلس شورای اسلامی دوره اول تا دوره 24م، اینو با قاطعیت عرض میکنم، تا دوره 24م جولانگاه فراماسونری در ایران بود. یعنی تشکیلات فراماسونری تونست مجلس رو در اختیار خودش بگیره. خب رفته رفته مرحوم عاشق فضل‌الله نوری اعتراضاتش گسترش پیدا کرد و رهبریت دینی و مرجعیت دینی که در رأس جریان مشروط خواهی ایران حضور داشت، رفته رفته کنار زده شد در چند مرحله. مرحله اول میبایستی مرحوم عاشق فضل‌الله نوری رو فعلا از سر راه برداشت، این کارو کردن. مرحله دوم باید حتی علمای مشروط خواه رو هم به اصطلاح از سر راه برداشت. اومدن سراغ سید عبدالله بهبهانی، اونو در تهران ترور کردن، رفتن سراغ آخوند خراسانی و مولا عبدالله مازندرانی در نجف. خود مرحوم مولا عبدالله مازندرانی میگه که اینا تیم ترور فرستادن برای کشتن مراجع نجف و میگه دیگه بر جان خود نیست خائفیم در نجف. جریان دینی بعد از این همینطوری عقب نشینی داره. اتفاقی که برای مرحوم عاشق فضل‌الله نوری رخ داد اتفاق کوچیکی نبود برای روحانیت شیعه. این یک دوره جدید رو به اصطلاح آغاز یک دوره جدید رو اعلام کردن با این کار که حذف روحانیت شیعه و حذف اسلام مد نظرشون بود. وقتی فراماسون‌ها در ایران حاکم شدن، سیاست‌های دین ستیزانه‌شون گسترش پیدا کرد. باستانگرایی از سوی اونها به اصطلاح تشدید شد. متأسفانه تمام این تلاشی که اینا کردن که به اصطلاح قیمت حذف روحانیت از صحنه تموم شد، اون چیزی رو که اینا می‌خواستن محقق نشد. رفتن به سمت اینکه با زور خواسته های خودشون رو پیش بنا، البته زورم میگفتن، 70-80 از علما رو تو همین دوره ترور کردن. منتها اینا میخواستن اصلا جامعه ایرانی رو دچار تغییرات گسترده بکنن که این با زور اعمال میشد. رفتن تئوری دیکتاتوری منور رو ارائه کردن. دیکتاتوری منور یعنی که یه نفر گردن کلوف بیاد با زور اصول فراماسونری رو در ایران اجرا بکنه و به قول خودشون مردم رو به سعادت یا مدرنیته برسونن. یه دفعه رضاخان قلدر سر و کلش پیدا میشه، یه فرد بی تربیت از جهت تربیت دینی و اجتماعی و بی سر و پا حاکم ایران میشه توسط فراماسون‌ها و قرار با زور به قول خودشون ایران رو مدرن بکنن. این آقا میاد و بعد از مدتی میره سراغ لباس مردم، میگه علت عقب ماندگی ما اینه که لباس مردمون درازه، قبا میپوشن به جای کت شلوار، قبا ها رو قیچی کردن. بعد گفت نه آقا ایران تو کلاهه. یه روز اومدن کلاه پهلوی گذاشتن سر مردم، یه روز رفتن کلاه لگنی یا کلاه شافو گذاشتن سر مردم. یه مدتی گذشت گفتن که ایراد اصلی برمیگرده به حجاب زنا. دیگه افتادن دنبال زن و بچه مردم تو این شهرها و روستاها و اینها، چادر از سر زنای مردم بردارن، روسری بردارن، چادر رو آتیش بزنن، انگار مثلا رفتن یه جایی رو فتح کردن. همزمان سه تا سیاستی که قبلا عرض کردم در ایران توسط فراماسون ها اعمال میشه. 52 فراماسون آقایون با کودتای رضاخانی عملا در دور رضاخان همین وظایف رو انجام میدادن. اصلا دولت رضاخان کودتای 1299 یک کودتای ماسونیه در ایران. غربگرایی، اسلام ستیزی، باستانگرایی، این ستا رو در دوره رضاخان اینها انجام دادن و تو اسلام ستیزی که عرض کردم نابودی حوزه علمیه و نابودی روحانیت شیعه در دستور کارشون بود. در عرصه اجتماعی و فرهنگی کشف حجاب و تغییر لباس مردان و ده ها به اصطلاح پروژه تغییر واژه ها از طریق فرهنگستان و اینها مد نظرشون بود و تا حدودی هم تونستن به اصطلاح خواسته های خودشون برسن. اون نکته ای که من به عنوان جنبندی عرض میکنم چون ظاهرا وقتم هم تموم شده این هست که مجلس قانونیه که فراماسون ها براش برنامه ویژه تهیه کردن. شما وقتی نماینده ماسون داشته باشی، این نماینده ماسون در چارچوب اون عهد و پیمانی که با لوژ مادر که همون لوژ انگلستان یا استعمار یا صهیونیسم بین الملل بسته، در راستای اون سیاست حرکت میکنه و برای تحقق اون سیاست تلاش میکنه. بحث مردم اصلا مطرح نیست و بحث منافع ایران مطرح نیست. ما میبایستی به اصطلاح در این خصوص حواس خودمون رو جمع بکنیم. تشکیلات فراماسونری در دوره پهلوی دوم هم به حیات خودش ادامه میده. بعد از سقوط پهلوی ها فراماسون ها تشکیلاتشون موقت از ایران خارج میشه، اما تفکر ماسونی که حالا انشالله دوستان اشاره خواهند کرد به اون موارد، تفکر ماسونی در ایران بعد از انقلاب هم ادامه پیدا میکنه. شما بارها بعد از انقلاب دیدید بعضی آدم از سکولاریزه کردن جامعه ایرانی زدن، بارها دیدید که بعضی ها بحث نسبی انگاری و پلورالیسم رو مطرح میکنن تو ایران تو نشریاتشون. بعضی وقتا نشریات زنجیره‌ای تو ایران در میومد همه همین حرفا رو میزدن، اصلا از دین طبیعی یا دئیسم گرفته که اصلا نفی وحی و نفی ادیانه تا مقولاتی نظیر سکولاریسم و پلورالیسم که شما در کشور ما شاهد اون بودید. بعد از مدتی به نظر من اینا از خلاهای قانونی در ایران هم اتفاقا آگاه شدن و استفاده کردن. تشکیلات ماسونی در ایران نمیتونه فعالیت بکنه بر اساس قوانین، اما عرفان‌های کاذب چی؟ اونا نمیتونن فعالیت بکنن؟ چرا میان؟ یه دفعه شما میبینید که نمیدونم کتاب‌های انواع اقسام کتاب‌های عرفان‌های کاذب تو همین نمایشگاه امسال هم به فروش میرسه. فرقه اوشو میاد، نمیدونم اکنکار میاد و انواع اقسام اینا. من تو بعضی از علائم و مقولاتی که اینا مطرح میکردن یه بازبینی کردم، دیدم دقیقا همون ماجرای فراماسونی و تفکر ماسونیه که داره در قالب عرفانهای کاذب تشکیلات هم در ایران راه افتاده و داره فعالیت میکنه. من وقتم تمومه، انشالله اگر بحثی هم باشه در اون میزگردی که خدمت دوستان هستیم انشالله اونا رو ارائه خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.